فنتيجة ولد آدم محمود أحمد بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك توان وتمته فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ان شاء الله که روی همه اموات شهدا امام شهدا ذو الحقوق اموات من و شما شهدای دانشجو شهدای مدافع حرم شهدای مدافع وطن روشون شاد بشه حظ و بهره ببرند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ما داشتم تو مسیری که میمدیم به دوستمون گفتیم یه مدت زیادی از یزد بیرون نرفتیم، لهجه ما کلن یزدی شده و اگر که گاهی از مواقع دوستان کلام براشون ثقیل شد و متوجه مطلب نشدن، قبل از اون من از یکایی که بزرگواران عذرخواهی میکنم. داستان حضرت موسی و حضرت خضر رو یقینا همه من و شماها شنیدیم. زمانی که موسی علیه السلام به خدا عرضه داشتن میخوان یک کسی را عالمتر داناتر از خود ببینن، یا در جایی داره که موسی گفتن خب مگه میشه روی زمین کسی دیگه داناتر و آگاهتر از من باشه؟ آیات سوره کهف آیه 60 به بعد از این سوره یه مطالبی رو به موسی علیه السلام گوش زد میکنه و زبان زد میکنه که اگر میخوای کسی غیر از این خودت رو ببینی و مشاهده کنی در علم، باید رحل سفر کنی، حرکت کنی. موسی حرکت کردن و اومدن و حالا چه کسی همراه موسی هست که بعضی ها میگن یوشع ابن نون همراه موسی هست. اومدن و اون اتفاقی که باید بیفته افتاد و موسی علیه السلام کسی رو دیدند غیر از خودشون که وعده داده شده او قرار هست اون علم لدنی در نزدش باشه. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. یک کسی غیر از موسی است، او قرار عالم به تمام این علوم باشه. چه کسی هست که موسایی که کلیم با خداست، تکلم با پروردگار داره، قرار آگاهتر و داناتر باشه؟ اون کسی نبود جز حضرت خضر. و موسی اونجا خضر را پیدا کردند. وقتی که خضر را پیدا کردند و قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا، اون علومی که در نزدت هست به من بده تا باعث رشد و ترقی من بشه. زیباترین مطلب این هست، قال انک لن تستطیع معی صبرا. آیا صبر داری؟ میتونی صبر کنی؟ اجازه هست خودمونی چند مطلبی رو بگم؟ حقیر عرق شرم به جبین رو میشینه. یزدی خودمونیش رو گفتم که در مقابل انسانهای بزرگی چون شما بخوام چند مطلبی رو بگم. حقیقتا اگر که ما یه فرصت و زمانی برامون باشه برگردیم، دفعه بعد انشاءالله جوری باشه که بتونیم قدر این جوانیمون را درک بکنیم. ما یه مقدار از سن جوانی، چون من یادم یه زمانی در رابطه با جوانی همینجا صحبت کردم، فاصله گرفتم از جوانی و چند سالی جوانی رو پشت سر گذاشتم که در روایات ما حدیث 3500 از کتاب کلمت الله فصل جوانی را 20 تا 30 سال بیان میکنه و ما از این گذر عمر 30 سال رو رد کردیم. من این شعر رو برای خودم میخونم: جوانی شمع ره کردم بجویم زندگانی را، نجستم زندگانی را، تباه کردم جوانی را. خیلی باید مواظبش باشه. خب آقا با چه امری این صبر به درد ما هم میخوره؟ اگر انسان میخواد به رشد و ترقی و جایگاه های مختلف برسه، بالاترین چیزی که به دردش میخوره و کنز من کنوز الجنه هست اون صبره. انسان اگر صبر نداشته باشه هیچ چیز نداره در مقابل ناملایمات، سختی ها. گاهی از مواقع برخی از افراد رو میبینیم دیگه، الان در فضاهای مجازی، در فضاهای رسانه‌ای و جمعی نگاه میکنیم، کسانی که بدون صبر، بدون علم به جاها رسیدن، با مالها به جاها رسیدن، به طرف العینی قرار اینها به زوال کشیده بشه، از بین بره. اما امثال پروفسور سمیعی هایی که زحمت کشیده به علم رسیده، صبر کرده در مقابل سختی ها و ناملایمات، او امروز نه تنها علمش بلکه خودش جاودانه در تاریخ هست. حسابی ها مثل همین هستند، حسنزاده آموری ها مثل همینن، ناملایمات را، سختی ها را چشیدن، صبر کردن، به درجه و رتبه مختلف رسیدن. لذا حضرت خضر به موسی فرمودن آیا صبر داری؟ و بعد فرمودن فکیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، چطور میخوای صبر کنی در جایی که نمیدونی فردا قرار چه اتفاقی بیفته، اطلاعی بهش نداری و امر را بر تو آشکار نیست؟ جواب موسی قشنگه، فرمودن قال ستجدنی انشاء الله صابرا، خدا کمکم کنه جزء صابرین باشم، خدا توفیقم بده جزء صابرین باشم. دوستان این خیلی مهمه، انسان صبر را از پروردگارش طلب بکنه. خدایا تو بهم کمک کن در راه علم. گاهی از مواقع بعضی ها این دعاها رو میخونن، دعایی که بابهای علم بهشون باز بشه و اینقدر شیرین هست و اینقدر توفیق هست برای کسی که بتونه به بابی از علم برسه، به ابوابی از علم برسه و درک علوم رو داشته باشه. حضرت موسی علیه السلام گفتن خیلی خب، ما قرار خدا کمک کنه صابر بشیم. با هم دیگه شدن، رحل سفر کردن، مسیر مختلف رو رفتن، رسیدن به دریا. من زود و گذرا بگم برسم به بحث و صحبت خودمون. رسیدن به دریا، قرار در این دریا اتفاقهایی بیفته. اولین اتفاقی که افتاد، سوار بر این کشتی که شدند، خضر نبی شروع کردند کشتی رو سوراخ کردند. موسی شروع کردند ای داد بیداد، این چه کاری انجام میدی؟ هممون رو میخوای غرق کنی فلان. یه نگاه کردند فرمودند دیدی بهت گفتم که باید صبر کنی؟ کسی که عالم به تمام علوم هست، او داره یه کاری انجام میده. عقل درست میگه آقا نباید این، اما تو میدونستی او دارای علوم خاصه است، این مسیر رو داره برای شما نشان میده و راهی رو و کاری که انجام میده باید بهش یقین داشته باشی. سوال کردن. اینجا جایی بود که حضرت خضر او را شماتت کرد، سرزنش کرد و موسی یه جوابی دادن و از ایشون خواستن که دیگه از اینجا رو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری اسرا، ببخشید یادم رفت، فراموش کردم که یه عهد و پیمانی با شما بسته بودم. خیلی خوب، اینجا تمام شد. حالا هر کدامش مطالبش رو میگم خدمتتون. مرتبه بعد وارد یه روستایی شدن، از مردم اون روستا طعامی رو خواستن، غذایی خواستن. اونها بهشون غذایی ندادن و خروجی شهر وقتی که اومدن، یا قبل از اون طی آیات این هست، وارد یه شهری شدن، همون بعد و ورود یه نوجوانی را حضرت خضر به امر پروردگار او رو کشتن که حالا موارد و مطالب مفسرین بسیار هست. خروجی شهر از مردم طعام طلب کردن، کسی طعام بهشون نداد. حضرت خضر رو کردن به موسی، فرمودن موسی بیا این دیوار را مرمت کنیم. همه اینها، موسی اینجا دیگه صبرش تمام شد، ما غذا نخواستیم فلان. خودش به حضرت خضر گفته بود اگر دفعه بعد حرفی زدم دیگه شما با من همراهی نکن. این مطلب رو که گفتن، خضر نبی به موسی رو کردن، فرمودن قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتعویل ما لم تستطع به ان ما لم تستطع علیه صبرا. موسی گفت، حضرت خضر گفتن بذار بهت بگم اون جایی که صبر نکردی علت چه بود. کشتیه رو دیدی داشتم سوراخ میکردم، کشتی مال مستمندان بود، مال فقرا بود. این دریا یه سلطان و حاکمی داشت که تمام کشتی های سالم رو صاحب میشد و اگر من این کار رو انجام نمیدادم، اون نگهبانان و مناظمانی که اومدن از کشتی دیدن کردن و دیدن کشتی سوراخ هست، اگر سالم بود کشتی رو با خودشون میبردند. لذا به فقرا و مستمندان صدمه وارد میشد. من این کار رو انجام دادم که مال مستمندان چطور بشه؟ حفظ بشه. اونجایی که اون فرزند رو کشتم، خدای متعال برای این خانواده فرزند دیگری را قرار داده بود که ترس و بیم و گمان این بود که این فرزند پسر قرار هست پدر و مادری که یکتا پرست هستن رو کافر بکنه، آخر عمرشون رو به شر رقم بزنه. و خدای متعال یه فرزند دختری به اینها داده. مفسرین میگن حضرت رضا علیه السلام فرمودن که از نسل این دختر 90 پیامبر از پیامبران بنی اسرائیل به وجود اومد. اینم علم پروردگاری هست که در نزد خضر بود. سومین مطلب، اون دیواری که شما دیدی، ما اون دیوار را مرمت و تعبیر کردیم. اینم رو این آیاتش رو بگم، اون دیوار و عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، این مال دو تا پسر بچه یتیم در این شهر بود که چه و کان تحته کنز لهما، زیر این دیوار گنج بود و کان ابوهما صالحا، پدرانشون جزء صالحین بودند. امام رضا فرمودن پدر خودشون نه، 7 نسل قبلشون جزء صالحین بودند و خدا خواست سرمایه اینها حفظ بشه. ما گاهی از مواقع این آیات رو میخونیم بدون تدبر در این آیات کنارش رد نشیم. یه آیه بخونه به تفسیرش هم مراجعه بکنیم، تأویلش رو ببینیم، شأن نزولش رو نگاه کنیم، شاید یه مطلبی کنار این به دست بیاد که هزاران هزار جلسه سخنرانی برای من بالاتر باشه. سال 77-78 سال تحصیلی ورودی ما به حوزه بود، ما مهمان بودیم یکی از جاهای خوش آب و هوای یزد، یکی از علمایی که الان از دار دنیا رفتن و صاحب مطالعات بسیار و تحقیقهای بسیاری بودن، حضرت آیت الله احمدی میانجی، ایشون مهمان یزد بودن. ما هم طلبه ها تزرجان یزد بودم، اونجا دوره تابستانمون رو اونجا مگذروندیم. من خودم از ایشون سوال کردم، گفتم آقا یکی از آیاتی که مد نظرتون هست به ما بگید. ایشون گفتن که من یه مطلبی رو در نشریه اسرائیلی میخوندم، از اسرائیلی ها سوال کردن که شما چه شد که براتون یه مقدار موفقیت حاصل شده در برخی از علوم، در برخی از کارها؟ اونها گفتن ما فقط به یک آیه قرآن مسلمون ها عمل کردیم، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کسانی که ایمان آورده چرا امری را میگید، صحبتی را به کلام، حرفی را به کلام جاری میکنید اما عمل و تحقق به اون نمیدهید. ما مواظب باشیم، دقت کنیم. اگر من امروز عهد کردم بهترین باشم، این بهترین باید من باشم، حرکت کنم اما در مسیر خودش، در راه خودش، توفیقاتش رو از پروردگار متعال طلب بکنم، راه و مسیری که برای خودم رو قرار دادم خدای ناکرده با برخی از اتفاقها خرابش نکنم، با یک لحظه هوس‌های دنیایی از بینش نبرم. موسی یک لحظه نتونست نفسش رو کنترل کنه، صبری که خودش به اون صبر اعتقاد داشت، باور داشت، پایبند بهش نبود. ببین از همنشینی با خضر جدا شد. ما گاهی از مواقع یک کاری رو انجام بدیم در همین عنفوان جوانی که باعث میشه تا ابد از خیلی از علوم باز بمونم. لذا خیلی باید انسان مواظب باشه. اگر گفت کنزون من کنوز الجنه، امام رضا علیه السلام فرمودن در روایتی از امیر المؤمنین، در روایتی از امام صادق فرمودن این گنج قرار نبود دفینه باشه، الماس باشه، یاقوت باشه، این گنج یه لوحی از طلا بود، اما در لوح طلا این چنین نوشته شده، یه روایت نوشته شده، کلامی از کلام پروردگاره، اولینش رو این چنین نوشتن. قال الله تعالی عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفنه، کسانی که میدونند مرگ قرار سراغشون بیاد، اما چگونه بد مستی میکنند، بد زندگی میکنند. ما اگر بخوایم بد زندگی کردن رو بگیم، همین محرم امسالی که گذشت، همین محرم امسالی که گذشت تا روز اربعین، ما زمانی که این خبر آنلاینای موبایل رو نگاه میکردیم ناراحت میشدیم. چرا؟ نگاه میکردی روز سوم چهارم محرم بود، گفتن یه تعداد زیادی به خاطر مصرف مشروبات الکلی از دار دنیا رفتن. هی آمار رفت، مدامن آمار افراد زیاد شد زیاد شد، تا حدودا نزدیک اربعین بود نگاه میکردم 100 خورده‌ای نفر از دار دنیا رفتند. اسلام و خدای متعال تعجبش از این هست، کسانی که بد مستی میکنند، بد زندگی میکنند. ما مصداق شهدا داریم، شهدایی که عکساشون رو گذاشته ورودی، و انشالله کسانی که مرن برای زیارت شهدا انشالله نایب زیاره ما هم باشند. و عجب صفا و عجب معنویتی داره این بحث راهیان نور که در ذهن من هست. اولین سفری که رفتم یه صحبتی رو داشتم، از همون مسیر تا به الان شاید قریب به 13-14 بار مشرف شدم کربلا، اون هم شلمچه هست. شلمچه ای که وقتی نگاه میکنی به صحبت شلمچه میبینی فراتر از این زمین اتفاق ها افتاده، یه اتفاقات آسمانی افتاده، یه اتفاق فرای از ذکر، ذهن و تخیل انسان ها افتاده. جایی که قراره با نام حضرت زهرا سلام الله علیها گره خورده باشه. این مهمه. انسان یه گونه‌ای میتونه این چنین زندگی بکنه که جانش رو در کف اخلاص بگیره. شهید حمید مرادی سیاه‌کالی یا سیاه‌کلی، نگاه میکنی به زندگیش، مواردش رو میبینی، 20 و چند سال سنش بیشتر نی، اما چه تعالی روح داره، چه عجیب انسانیست. وقتی همسرش رو صحبت و کلام هست مگه خیال نکن با این عشقهات چکا کردی؟ دل مرا لرزوندی، اما ایمان مرا از بین نبردی و نلرزوندی. مگه قصد من هم این نبود که خدای ناکرده به ایمان تو خدشه‌ای وارد بشه؟ این ها طریقه زندگی. خب من کجا قرار گرفتم؟ من جایگاهی قرار گرفتم که میتونم این چنین باشم که شعار بدم لا ار الموت الا السعاده، مرگ برای من جز سعادت نیست. دیگران بگن آش سعیدا و مات سعیدا، خوب زندگی کرد، خوب هم رفت. یه وقتی هم نگاه میکنم به گونه ای از دار دنیا میرم که دیگران قرار هست کسر شأنشون باشه، بگن فلانی کجا مرد، فلانی کجا از دار دنیا رفت، ولو به این که چندین سال در جایگاه های مختلف باشم بشه برای من مایه کسر شأن من. لذا روایت داره خدای متعال، در این روایت امیر المؤمنین فرمودن خدای متعال خطاب داره، تعجب میکنم از انسانی که میداند قراره بمیره اما بد زندگی میکنه، بد جایگاهی رو انتخاب میکنه برای زیستن و حیات خودش، مایه شرمساریش میشه. این یه مطلب. دومی مطلب، یه فاصله بگیریم بریم مطلب چهارم از این روایت رو بگم تو فرصت و زمانی که هست و توضیحش رو بدم. البته اگر مطلبی یه طعنه سیاسی خورد کسی به ما خود ای نگیره، قصد گلایه هست، از باب گلایه مندی مطلبش رو میگم، اون این هست. و عجبت لمن ایقن به زوال دنیا کیف یطمئن الیها، کسانی که میدونند دنیا از انسان ها مره، دنیا قرار هست از انسان ها بگذره، آقا ما چه سمتی داریم، چه مسئولیتی داریم، در کدام درجه و در کدام رتبه قرار هست قرار بگیریم، با بالاترین درجه علمی، با بالاترین درجه خدمات، با بالاترین کارهای اجتماعی که انسان انجام میده قرار هست که انسان از دار دنیا بره. عجبت لمن ایقن به زوال دنیا کیف یطمئن الیها، چگونه به این دنیا تکیه میزنن یه عده‌ای. مضمون شعرش در ذهنم هست، داستان زیبایی داره، محمد تقی فراهانی امیر کبیر وقتی که اومدن رگ دستش رو بزنن در حمام، گفت آقا منو مثل یه مرد ببرید داخل در میدان و گردن بزنه، چون امیر کبیر خیلی ها رو اعدام کرد، مخصوصا در زمانی که واقع شده بود یکی از کسانی که در مقابل بهایت ایستاد امیر کبیر بود. گفت مثل یک مرد با من رفتار کند، حمام این چنین، گفتن حکمه. وقتی که رگ دست او رو زدند داره با خون دست خودش این ابیات رو نوشته، آن که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. دنیاست دیگه، دنیا قرار از انسان ها بره. عجب تو لمن ایقن به زوال دنیا کیف یطمئن الیها. جعفر ابن یحیای برمکی تاریخ مثلش رو زده، کسی است که کاری کرد با خدمت نحس خودش که شد ابزاری برای رشد و تعالی و معرفی حضرت ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا. وقتی که نگاه میکنی به تاریخ زندگی او میبینی یحیای برمکی زندانبان موسی بن جعفر علیه السلام بوده، خوش خدمتی کرد، هارون الرشید از خدمت او خوشش اومد، فرزندش جعفر رو به خدمت گرفت، تا جایی رسید خدمت او که جعفر ابن یحیای برمکی از طرف هارون الرشید بخشداری و استانداری و فرمانداری و املاک او را تقسیم میکرد و هارون الرشید هر دستخطی که از جعفر ابن یحیای برمکی بود سکوت میکرد در مقابل او، هیچ کلامی نداشت. چرا؟ چون با هم خیلی رفیق بودن، پدرش خوش خدمتی کرده به هارون، همه اینها رو بهش اعتراف داشت. یه زمانی هارون الرشید با جعفر ابن یحیای برمکی در باغات خودش قدم میزد، نگاش افتاد به یه سیبی به درخت، اگر در داستان هم هست بسیار مطلب زیباست، نگاش افتاد به یه سیبی که به درخت بود، اشاره کرد جعفر، گفت بله، گفت این سیب رو به گفته ما یزدی ها بکن بیار پایین با هم بخوریم. گفت من نردبانی ندارم. چجوری؟ گفت مشکلی نیست، من قلاب میگیرم، شما برو بالا سیب رو بکن بیا پایین. قلاب گرفت رفت بالا ایستاد، گفت جعفر سیب رو کندی؟ گفت کاش یه مقدار قد من بلندتر بود. گفت مشکلی نیست، پا بذار سر شونه من سیب رو بکن. گفت جعفر کندی؟ گفت اگر یه مقدار دست من درازتر بود سیب رو میکندم. گفت پا بذار روی سر من. پا گذاشت و سیب رو کند و پرید پایین، با هم دیگه این سیب رو دونیم کردن. هارون الرشید گفت تا به الان این چنین بوی عطری از سیب من استشمام نکردم. یه دندون زد گفت تا به حال سیب ترد این چنینی نخوردم. باغبان این باغ کیه؟ یه پیرمرد قد خمیده‌ای رو آوردن. اسازنون اسازنون، آقا بله شما باغبونی؟ گفت بله. چه کردی؟ گفت مثل یک پدری که از فرزندش مواظبت کرد، من از این باغات و از این درخت ها مواظبت کردم. گفت حقیقتا زحمتت جای تقدیر و سپاس داره، هر کاری رو که شما بگی برات انجام بدم. گفت من خواسته ای از تو ندارم. حالا یه عده‌ای داره نگاه میکنن، نظاره‌گرن. جعفر ابن یحیای برمکی هم ایستاده. دفعه دوم دیگران طعنه زدن، یه مطلبی یه حرفی. گفت اگر یه لطفی در حق ما بکنی اینه، یه دستخطی رو بنویسی من از برامکه و برمکیان نیستم. همه دوست دارن با این جعفر یه انتساب فامیلی داشته باشن، دوستی داشته باشن، به جایی و مکنتی برسن. شما فامیلی و این چنین؟ گفت بله. با عصبانیت یه دستخطی رو نوشت، شاید انسان زرنگی بوده، گفت بی زحمت مهرش کن. مهرش هم کرد و نامه و این توقع رو داد به دست این پیرمرد. دو سه ماهی گذشت، خبر دادن به هارون الرشید. هارون چه نشستی؟ چه شده؟ گفت خواهر، گفتن خواهرت آبسه باردار شده. خواهر من که ازدواج نکرده آمده شدش کجا بوده؟ منزل جعفر ابن یحیای برمکی تردد داشته. گفت تمام اموال برمکیان رو مصادره کنه، بزرگ و کوچیک رو. تمام اموال رو گرفتن. گفت تمام برمکیان رو دستگیر کنه. دلش باز آرام نشد. گفت یکایک از برمکیان را و برامکه را گردن بزنه. گردن زدن زدن. قرار دنیا این چنین باشه؟ عجب تل من ایقن به زوال دنیا کیف یطمئن الیها. مسند نشین کرسی نشینی باشی، اما به طرفت العینی اگر که خدای متعال امرش به این تعلق بگیره، زمان تو دگرگونی باشه، یه تحولی ایجاد بشه. آخرین نفر از این برامکه این پیرمرد بود. پیرمرد رو آوردن، فریاد بیداد، من امان نامه دارم. هارون الرشید گفت چه هست؟ گفتن یه پیرمردی میگه از شما امان نامه داره. گفت اجازه بدید بیاد. اومد تا نگاه کرد، گفت از من امان نامه داری؟ گفت بله. کی؟ گفت در همون باغات. اینا یه نگاه کرد، گفت تو چه پیر فهمیده‌ای هستی، از کجا متوجه شدی که قرار این امر اتفاق بیفته؟ اون زمان امان نامه امروزت رو گرفتی؟ گفت دیدم عقوبت ظلم‌های جعفر و یحیی یه جایی باید سر باز کنه. شما به من گفتی امان نامه میدی، گفتم بهترین زمان برای گرفتن اون خواهش و امان نامم همین الانه. لذا این چنین در ذهن ما میاد، فواره چون بلند شود سرنگون شود. یه زمانی بعضی از این ظلم ها، بعضی از این اتفاقاتی که انسان داره میبینه، بعضی از وعده و وعیدهایی که هیچ مبنای الهی نداره، هیچ تکیه و پشتوانه الهی نداره، قرار انسان رو رسوا بکنه. لذا اگر من قائل به این شدم که دنیا از من سپری میشه و دنیا از من میگذره، باید خیلی مواظب باشم. چقدر قشنگه دیگه، دیدید شما برنامه رو، پروفسور سمیعی، یه انسانی که اعجوبه قرن خودش داره میشه. بهش گفتن چند؟ گفت چندین هزار عمل رو انجام دادم. گفتن کار تو؟ گفت من میدونم، اینها ابزار و وسیله است در دست من. کاش به این باور برسیم که حقیقتا اینها ابزاره. اموری که در نزد ما هست یه ابزاریه برای تکامل و سعادت ما، برای اینکه ما بتونیم بهتر خدا را بشناسیم. و خداشناسی اولین گامش از خود انسان شروع میشه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، معرفت النفس انفع المعارف. این یه شناختی. سومین مطلب که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این روایت فرمودن، حضرت میفرمان که عجبت لمن ایقن بالحساب کیف یجمع المال. کسانی که میدونن حساب در کاره، کتاب در کاره، تعجب میکنه خدا، خدای متعال این چنین داره میگه. تعجب میکنم از انسانهایی که میدانند حساب در کار هست، اما از هر طریقی برای خود مال جمع میکنند، از هر طریقی، از هر رانتی استفاده میکنه به نفع خودش تمام بشه. یکیش دوتاش رو شاید دادگاه ببینه، یکی دوتا از فرزندان مظلوم را باشون برخورد بکنن، اما خیلی هاش هم شاید دیده نشده. آیا در نزد پروردگار هم دیده نخواهد شد؟ آیا خدای متعال هم اینها را نمی بیند؟ بعضی ها اگر باورشون بر این هست که خدا نمی بیند، باید مدامن تأکید بکنی علم یعلم به ان الله یرا، خدا داره می بینه. اما صبر خدای صبر عجیبی است. شاید یه دعاهایی واسطه خیر شده، خدای متعال یه زمانی را به برخی ترحم بکنه. من اگر یقین، وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از نبی مکرم اسلام سوال کردند یا رسول الله مل حیله، حیله چیست؟ فرمودند علی جان ترک الحیله است. یعنی چه این مطلب؟ آقا حیله چیست؟ ترک الحیله است. بهترین کسی که میتونه قاضی برای انسان باشه خود انسانه. من میدانم چه کردم، من میدانم چه امری را رقم زدم، چه فعلی را مرتکب شدم، لذا چرا با خود لج میکنم و خودم را اذیت کنم؟ بهترین کار این هست. اگر انسان یه مال حرامی را جمع کرد، یه رزق حرامی را برای خودش جمع کرده، بهترین حالتش اینه تسبیح دست بگیره استغفار کنه. این خوبه؟ نه. امام صادق علیه السلام فرمودند مالهایی که صاحبانشون رو میشناسی باید بهشون برگردونی. دوستان ببخشید با عذرخواهی میگم، پس مواظب باشیم. از الان اگر قرار شد مسند نشین بشید، اگر قرار شد که صدارتی رو انتخاب کنید برای خود، بهترین کاری که انسان میتونه انجام بده، بهترین امری که انسان میتونه رقم بزنه، دقت بکنه خدای ناکرده حقوق مردم به گردنش نیاد. این نگاه نکنیم یه عده تمسخر میکنن الان وقتی این مطالب رو بگی در جامعه، شاید یه عده لبخند بزنن بگن آقا میدونی گوش کیلویی چنده، مرغ کیلویی چنده، ما اینها رو میدونیم، اما اینها در روایت ما نیست. اگر یه کسی از اینها فاصله گرفته، باید در اسلام داشتنش یه مقدار شک کرد که آیا حقیقتاً او مسلمان زوبد شده هست، او هیچ عیبی در اسلام، چرا اینها اسلامشون برخی عیب داره، اما اسلامی که ما میخوایم نگاه بکنیم، باید نگاه بکنیم به اون شهیدی که اینقدر فهمیده هست، اینقدر مواظبه. کجا میری آقا؟ میدان مینه. چرا کفشهات و پوتینهای نظامیت رو از پای بیرون آوردی؟ یه چند مطلب میگه، چند جمله میگه، در تاریخ نوشته بشه. من اینها رو تازه از لوجستیک تحویل گرفتم، اینها سالم هست، اینها نو هست، دیگران میتونن ازش استفاده کنن، من میخواهم بروم میدان مین. این باوری بوده که از اسلام ذوب شده اینها یاد گرفتن و امروز یه عده‌ای میخوان روی اینها سرپوش بگذارن، برسن به اون اوج چپاولگری و غارتگری خودشون از بیت المال که موفق انشاءالله نخواهند شد. یه دو سه روزی شاید خودشون رو بازی بدن. اگر جایی متوجه شدیم داره یه حیله‌ای اتفاق میفته، ترکش کنه. امام رضا علیه السلام یه روایتی رو میدیدن، حضرت رضا علیه السلام فرمودن کسی که یک لقمه حرام، در روایت دیگری فرمودن کسی که یک فعل حرام رو از خودش ترک بکنه، حضرت فرمودن مساویس با 70 حج مقبول. من برای خدا این کار رو انجام نخواهم داد. آقا اگر شما امضا کنی، من به عنوان یک پیمانکار بعداً با شما خوب حساب خواهم کرد، پیش پیش یه مبالغی رو به شما خواهم داد. از کجا؟ از چه امری؟ نخواستم. کسانی که خوب زندگی کردن، خدای متعال هم خوب با اونها معامله می کند، مثل شهید بزرگوار شهید باکری. حتی از حق خودش هم قائل هست بگذره که مردمی به سعادت برسن، به خدای متعال کاری میکنه. جزء شهدای بارز، شهدایی که اسمشون سر زبانها هست، اسم شهید بزرگوار مهدی و حمید باکری زبان زده. اینها یه عهد و پیمانهای خاصی دارن. شهید بزرگوار شهید دکتر چمران یه اعجوبه در زمان خودش بوده، الانی هم که کنار علومش قرار میگیری و اختراعاتی که اون زمان داشته، انسان تعجب میکنه چه کردن اینها. بهترین پیشنهادهای مالی را به ایشون دادن، اما ایشون گفت خب من میتونم بهترین خدمات را برای کشور خودم داشته باشم، همه چیز در پول نیست. لذا فرمودن کسانی که میدونن قرار هست حساب باشه، قرار هست برنامه مالی باشه، تدوین شده است، خیلی برنامه جامعی هم هست، همه ماه هم باید حساب و کتابش رو پس بدیم. این شخصی که در تاریخ مثلش رو زدن. آخرین مطلب من علی ابن ابی حمزه در زمان موسی بن جعفر علیه السلام، در زمان امام صادق علیه السلام زندگی کرد، در زمان موسی بن جعفر علیه السلام زندگی کرد، اول ولایت عهدی امام رضا علیه السلام رو درک کرد. اما تاریخ رو نگاه کنیم، جزء گروه واقفیه است، کسانی هستند که بعد از موسی بن جعفر توقف کردند در تاریخ، یعنی ولایت امام رضا رو نپذیرفت. علی ابن ابی حمزه در زمان موسی بن جعفر علیه السلام وکالت خاص داره از طرف حضرت. در زمان امام صادق علیه السلام جزء انصار و اعوانه. این که بیش خدا بگیم عاقبت امرمون ختم به خیر بشه به خاطر همین هست. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت فلانی رفیق منه، از کاتبان دستگاه هارون، از دستگاه ظلم، قصدش این هست توبه کنه. آیا توبه براش هست؟ حضرت فرمودن برا همه توبه هست، بازگشت به پروردگار برا همه هست، با بدترین گناه ها. علی ابن ابی حمزه این مطلب رو شنید، به دوستش و رفیقش گفت، دوتایی اومدن محضر امام صادق، مطلب رو عرضه داشت. حضرت فرمودند راه توبه شما این هست، کاتب خزانه دار هستی دیگه، اموالی که میاد در خزانه شما میگیری، سهمی رو برای خود، سهمی رو برای دربار و خزانه کنار میگذاری، راهش اینه، هر مالی که جمع کردی و صاحبانشون رو میشناسی برگردونی. علی ابن ابی حمزه میگه خنده کردم، گفتم مثلی که آقا مطلع نیست، صبح تا صبح دو نفر ملازم او رو از منزل تا خزانه داری میارن، عصر برمیگردونن، چه اتفاق خواهد افتاد؟ گفت دوست من و رفیق من سرش رو گذاشت به عصاش، اوورد بالا، گفت آقا اگر تمام اموال رو به صاحبانشون دادم، آیا برای من ضمانت میکنید بهشت را؟ حضرت فرمودن این کار رو انجام بدی، ما برای تو ضمانت میکنیم بهشت را. علی ابن ابی حمزه میگه من از رفیقم جدا شدم، دو سه روزی ندیدمش، رفتم یه احوالی بپرسم، خانش در زدم، صدای نفس اومد پشت در، اما کسی در باز نکرد. از روزنه در نگاه کردم، دیدم یک انسان لخت و عریان، فقط یه لنگ به خود پیچیده، یه دستمالی به خود پیچیده. فریاد زدم این چه حالتی است؟ گفت علی ابن ابی حمزه هر چه داشتم در راه خدا دادم، هر چه داشتم، منزلی که هستم اجاره است و الان فقط یه دستمال برام مونده از همین دستمالی که تو میبینی. گفت دلم به حالش سوخت، رفتم لباس براش آوردم. چند روز گذشت، یه کمکی مساعدتی بهش کردم، مریض شد، افتاد تو بستر بیماری، تب داشت، رفتم به عیادتش، چشمانش رو باز کرد، گفت به هر آنچه وعده داد خدای صادق عمل کرد و چشمانش رو بست. وارد شدم بر امام صادق علیه السلام مطلب رو بگم، حضرت فرمودند به هر آنچه وعده دادیم از جانب پروردگار عمل شد، یعنی ما مطالب رو فهمیدیم چه اتفاقی افتاد. این جناب علی ابن ابی حمزه بعد از موسی بن جعفر، تاریخ رو بیایم همراه گام به گام بیایم جلو، 300 تا سکه طلا پیششه، 300 سکه طلا، نتوانست از 300 سکه طلا بگذره. نظام میدونه چه امری رو در تاریخ رقم زد؟ گفت کی گفته موسی بن جعفر مرده و به شهادت رسید؟ موسی بن جعفر به آسمان ها رفته، اینجا واقفیه رو چکا کرد؟ تشکیل داد. ما مواظب باشیم، اگر قراره در مال دنیا حساب باشه، در مال دنیا برنامه ریزی و کتابیست و پاسخگویی هست. خدای متعال به امیر المؤمنین فرمودن، خدای متعال این چنین میگه، عجب تل من ایقن بالحساب کیف یجمع المال. انشاءالله که عاقبت امر امورمون ختم به خیر باشه، همه من و شماها مشمول دعاهای خاص امام زمان واقع بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقا میخوام مددهی کنن، شب پیش پیش نزدیک ولادت امام باقر علیه السلام، خیلی هم جای شکر داره این جمع با صفای شما. انشاءالله از اعمالی که در ماه رجب هست غافل نیستیم، انشاءالله تو ایامی که در ماه رجب هست حقیر رو دعا بکنیم. فقط یه مطلب بگم، یکی از نداهای خاص فردا روز برای انسانها این هست: این رجبیون، کجا هستند کسانی که ماه رجب رو حرمتش رو نگه داشتند؟ تو این دعاهایی که ورود به ماه رجب هست، خدا رو قسم میدی به آقایانی که ولادتشون در این ماه هست. یکیش وجود نازنین امام باقر علیه السلامه، دورانی رو داره حضرت و اوایل سنین عمرشون رو که وجود جد مقدسشون سید الشهدا علیه السلام رو درک کردن. میلاد عجیبی است، اما این مطلب رو اکثر آقایان در شب میلاد امام باقر معترفند. از امام باقر بگی و از اتفاقی که خود امام باقر فرمود، حضرت یه تا نام جدشون میومد یه احترام خاصی داشتند، یه حالت خاصی، یه حالت حزنی در چهره امام باقر بود. و بعد خود حضرت مراسی کربلا رو بیان میکردند و اتفاقهایی که براشون افتاده بود. من زیاد قصد تسلی ندارم، چند تا دعا کنم. الها پروردگارا، قسمت میدهیم به حضرات معصومین، باران رحمتت بر ماها نازل بگردان، آنی به طرفت العین ماها رو به خودمون وا مگذار، شیرینی علم و عبادتت به ماها بچشان. الها پروردگارا، قسمت میدهیم ماها رو مشمول دعاهای خاص امام زمان قرار بده. الها پروردگارا، ظهور حضرتش نزدیک بگردان، حوائج شرعی جمع حاضر برآورده به خیر بگردان، اسلام و مسلمین، دوستداران ولایت امیرالمؤمنین، جمهوری اسلامی ایران، مردم ما، رهبر ما، رزمندگان ما، نصرت و عزت، مرحمت بفرما. تعجیل در امر فرج به ظهور آقا امام زمان، هدیه به ساحت آقا امام باقر علیه السلام، اجماعا صلواتی.